در روزهای اخیر حتما در خبرها شنیدید که دادگاه عالی اروپا با صدور حکمی دو غول فناوری آمریکایی یعنی گوگل و اپل رو محکوم کرد که مالیات معوقه و جریمه هاشون رو به ایرلند بپردازن. دقیق تر اگر بخوام براتون بگم، قضات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکم خودشون نوشتن که توافق مالیاتی که شرکت اپل با دولت ایرلند داشته غیر قانونی بوده و دوبلین موظف این توافق رو پس بگیره و از اپل 13 میلیارد دلار مالیات اخذ کنه. این خبر رو که میخوندم پیش خودم گفتم این ایرلند مگه اصلا چقدر پول داره که میتونه فقط در یک فقره از خیر 13 میلیارد دلار درآمد مالیاتی بگذره و اپل چه آورده دیگه‌ای برای ایرلند داره که این کشور چنین تخفیفی بهش داده بوده. قدری شروع به جستجو کردم و هرچی بیشتر جلو می رفتم نتایج شگفت‌انگیزتر می شد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2023 اعلام کرده که سرانه تولید ناخالص داخلی در ایرلند 145 هزار دلاره. که این یعنی ایرلند نه فقط ثروتمندترین کشور اروپا بلکه ثروتمندترین کشور در کل جهانه. این رقم بیش از 3 برابر همسایه نزدیک شنی بریتانیا است و به این ترتیب ایرلند از سنگاپور و لوکزامبورگ و حتی سوئیس هم ثروتمندتره. ولی وقتی آمار رو از طرف دیگه بررسی می‌کنید واقعیت تا حدی خودش رو عیان می‌کنه. درآمد متوسط ایرلند که یعنی پولی که ایرلندی‌ها واقعاً در سال درمیارن یه چیزی حدود 41,000 یورو در ساله که حتی از 1/3 اون 145,000 دلاری که صندوق بین‌المللی پول میگه هم کمتره. این یعنی در واقعیت ایرلند نه فقط ثروتمندترین کشور اروپا نیست بلکه در بهترین حالت یه وضعی شبیه به ایتالیا داره. آیا موفقیت اقتصادی خیره کننده ایرلند فقط یک دروغ آماریه یا این کشور جدی جدی همون قدری که عددها نشون میدن ثروتمنده؟ این موضوع قسمت تازه پادکست کنجکاوه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. ایرلند در 3 دهه اخیر پیشرفت خیره کننده ای کرده و اگرچه وضعش بسیار بسیار بهتر از قبله، اما اگر با مردم ایرلند صحبت کنید و بهشون بگید که شما دارین در ثروتمندترین کشور جهان زندگی میکنین، احتمالاً بهتون میخندن. ایرلند در حال حاضر با بحران شدید مسکن مواجهه و رکورد وحشتناکی از افراد بی خانمان داره. سال گذشته در کشوری که فقط 5 میلیون نفر جمعیت داره، 959 هزار تا خونه بیشتر برای اجاره موجود نبوده. یک نظرسنجی که در سال 2023 انجام شده هم نشون میده که از هر 10 نفر جوان ایرلندی بین 18 تا 24 سال 7 نفرشون میخوان برای زندگی بهتر به خارج از کشور مهاجرت کنن. خلاصه این که ایرلند فاصله زیادی با اون آرمان شهر اقتصادی داره که در میان عدد و رقمها و در رسانه ها میبینیم. ایرلند البته در بیشتر تاریخ خودش کشوری نسبتاً فقیر بوده و اقتصاد عمدتاً کشاورزیش به شدت به صادرات محصولات و دام به خصوص به بریتانیا متکی بوده. ایرلندی ها همچنین سابقه طولانی در ترک کشور برای زندگی بهتر در جای دیگه در دنیا دارند و در بین سالهای 1820 تا 1975 حدود 4 میلیون و 700 هزار ایرلندی فقط به آمریکا مهاجرت کردند که همین ها هم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های افراد بسیار مهمی در تاریخ آمریکا بودند، از جمله بیل کلینتون و جو بایدن که تبار ایرلندی دارند. با وجود اعمال سیاست های اقتصادی بازتر با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، ایرلند همچنان هم از بسیاری از مشکلاتی که در گذشته گرفتارش بود رنج میبره و مهاجرت گسترده از این کشور هم ادامه داشت تا حدی که در دهه 1980 جمعیت ایرلند به پایین ترین رکورد معاصر خودش یعنی 2 میلیون و 800 نفر رسید. این حدود 3 میلیون نفر شهروند ایرلندی هم اغلب خیلی فقیر بودن و براشون این که در گرم کردن خونه و سیر کردن شکم یک مشکلاتی داشته باشن خیلی چیز عجیبی نبود و به این وضع عادت داشتن. تا اینکه به پشتوانه برخی اصلاحات سیاسی اوضاع شروع به تغییر کرد. ایرلند در دهه 90 میلادی نرخ مالیات بر شرکت‌ها رو به طور چشمگیری تا 12.5% کاهش داد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در اروپا است. این تغییر قانون مالیات و دسترسی ایرلند به اتحادیه اروپا و داشتن بازاری واحد با این اتحادیه فرصت‌های تجاری ایرلند رو به طور گسترده و فزاینده‌ای بهتر کرد. شرکت‌های بین‌المللی حالا میتونستن بیان و در ایرلند دفتری باز کنن و به طور آزادانه با کل اروپا تجارت کنن و همزمان از نرخ مالیات پایین ایرلندیا هم بهره‌مند باشن. این یک موج وسیع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویژه در زمینه الکترونیک و داروسازی رو در ایرلند موجب شد. در اوایل دهه 2000 میلادی شرکت‌های چند ملیتی بزرگی که دنبال یک چنین بهشت‌های مالیاتی می‌گشتند مثل اپل و گوگل و آمازون و اینها همگی دفاتر و پایگاه‌های داده بزرگی رو در ایرلند تأسیس کردند. توافق‌نامه‌های جلوگیری از اخذ مالیات مضاعفی که ایرلند با کشورهایی مثل آمریکا داره هم اینجا خیلی به کمکشون اومد. این توافق‌نامه‌ها به طور خلاصه اینجوریه که یعنی شرکتی که دفترش رو در ایرلند تأسیس می‌کنه فقط یک بار در ایرلند لازم مالیات بده و در این صورت از پرداخت مالیات در کشور مادر معافه. در ادامه این شرکت‌ها مدعی شدن که آقا ما اصلا بیشتر سودمون رو داریم از تحقیقات و توسعه در شرکت‌های فرعیمون در ایرلند به دست میاریم و بنابراین مشمول نرخ‌های مالیاتی پایین در ایرلند هستیم، نه نرخ‌های بالاتر در اتحادیه اروپا و یا آمریکا. به خاطر این تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی در ایرلند که معیاری غیر مستقیم از ثروت این کشور شروع به افزایش کرد. بین سالهای 1995 تا 2000 ایرلند به طور متوسط نرخ رشدی 9.4% رو تجربه کرد و به سرعت از بریتانیا و بیشتر کشورهای اروپایی سبقت گرفت. این رشد اقتصادی سرسام‌آور حتی با بحران مالی اواخر دهه 2000 هم ادامه داشت و در دهه 2010 هم به طور متوسط 6.9% بود و در سه ماهه آخر سال 2022 همین نرخ رشد اقتصادی ایرلند بود که در واقع منطقه یورو رو از رکود نجات داد. در سال 2018 صندوق بین‌المللی پول محاسبه کرد که 1/4 رشد تولید ناخالص داخلی ایرلند حاصل فروش گوشی‌های آیفون شرکت اپل. در سال 2017 هم نیمی از 50 شرکت برتر ایرلند کسب و کارهای آمریکایی بودند و اپل به تنهایی 1/5 تولید ناخالص داخلی ایرلند رو شکل میداد. این عددهای خیره کننده محققان و دانشگاهی‌های بسیاری رو متقاعد کرد که ایرلند رو به عنوان بزرگترین بهشت مالیاتی جهان معرفی کنند. شکی هم نیست که این سیاست‌های حمایت‌گرایانه از کسب و کارها بزرگترین عامل معجزه اقتصادی ایرلند در 30 سال گذشته بودند و بسیاری از مدل اقتصادی ایرلند و تغییر سریع اون از کشوری فقیر به یک کشور ثروتمند تمجید کردند. اما مشکل وقتی ایجاد میشه که کسی بخواد از این آمار برای سنجش رفاه اقتصادی مردم ایرلند استفاده کنه. در حالی که تولید ناخالص داخلی به این بزرگی ایرلند رو در صدر جدول اقتصادی جهان قرار میده، سوال اینجاست که آیا این عدد واقعاً در اوضاع شهروندان این کشور هم تأثیری داشته؟ اولی مشکل و در واقع نقطه گمراه کننده در سنجش موفقیت اقتصادی ایرلند شیوه محاسبه ی تولید ناخالص داخلیه. تولید ناخالص داخلی در واقع برابر با مجموع مصرف، سرمایه گذاری، هزینه‌های دولتی و صادرات منهای واردات. با این حال دو مورد از این موارد یعنی سرمایه گذاری و تراز تجاری که یعنی صادرات منهای واردات به طور اغراق‌آمیزی بیش از حد برآورد شدند و هیچ فایده‌ای به جز بالاتر بردن جایگاه ایرلند در رتبه بندی های بین‌المللی ندارند. سرمایه گذاری در واقع یعنی تمام پولی که برای چیزهایی خرج میشه که به مرور زمان به رشد اقتصاد کمک میکنه. در تئوری سرمایه گذاری بیشتر قاعدتاً باید برای اقتصاد خوب باشه چون خب به رشد اقتصاد داره کمک میکنه و در نهایت به نفع شهروندانه. اما در واقعیت سرمایه گذاری که از سوی شرکت‌های بزرگ ایجاد میشه اثری برابر با سرمایه‌گذاری که از سوی دولت انجام میشه نداره. اما در هنگام محاسبه تولید ناخالص داخلی هر دوی اینها یکسان در نظر گرفته میشن. شرکت‌های چند ملیتی بزرگ میلیاردها دلار برای ایجاد تأسیسات، خرید تجهیزات و گاهی انتقال مالکیت معنوی مثل ثبت اختراع و اینها در اقتصاد سهم دارن. اما این همون منفعتی رو نداره که مثلا دولت بیاد یک کارخونه محلی بسازه که میتونه شغل‌های واقعی در همون محل ایجاد کنه. مشکل دوم هم تراز تجاریه، یعنی همون که گفتم صادرات منهای واردات. تراز تجاری هر چه مثبت‌تر باشه قاعدتا باید برای اقتصاد خبر خوبی باشه. این عدد نشون میده که شرکت‌های ایرلندی مقدار زیادی از محصولات و خدمات رو به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنن و این نه فقط ایجاد اشتغال می‌کنه، بلکه سود این اقدامات رو هم در کشور نگه می‌داره و در داخل کشور خرج میشه. با این حال واقعیت تراز تجاری ایرلند اینه که وقتی شرکت‌هایی مثل اپل و مایکروسافت در ایرلند مقدار زیادی کالا مثلا گوشی هوشمند می‌فروشن، اینها اگرچه به عنوان صادرات ایرلند شمرده میشه، اما بخش عمده سودش و منافع مرتبط با فروشش به شرکت‌های مادر در خارج از کشور منتقل میشه و مردم ایرلند منفعتی از این نمیبرن. اینطوریه که اگرچه از دور به نظر میرسه ایرلند یک صادرکننده بزرگ در جهانه، اما بیشتر منافع مرتبط با این صادرات در دست چند تا شرکت بزرگ آمریکایی متمرکزه. البته باید گفت که موج شرکت‌های چند ملیتی که به ایرلند سرازیر شدن مشاغل زیادی رو البته ایجاد کردند. حتی بسیاری از کارگران از خارج کشور به ایرلند مهاجرت کردند تا این موقعیت‌های خالی که اونجا به وجود اومده رو در اختیار بگیرن و اصد البته روند ترک کشور توسط شهروندان ایرلندی هم که برای ده‌ها سال ادامه داشت معکوس شده. کلی آدم تحصیل کرده هم از خارج به ایرلند مهاجرت کردند و دستمزدهای خیلی خوبی هم دریافت می‌کنن. این اما به خلق یک مشکل تازه منتهی شد. این موج مهاجران ماهر و پردرآمد قیمت بسیاری از کالاها در ایرلند رو بسیار بسیار بالا بردن و در نهایت به مشکلی منجر شد که کل کشور رو فرا گرفته، یعنی بحران مسکن. در 20 سال اخیر قیمت مسکن در ایرلند سر به فلک کشیده و حالا خونه‌دار شدن برای بسیاری از شهروندان این کشور یک رویاست و حتی مسکن اجاره‌ای هم خیلی سخت پیدا میشه. در اواخر دهه 80 میلادی بازار مسکن در ایرلند آزادسازی شد و بسیاری از محرک‌های مسکن اجتماعی مثل تعاونی‌های ساختمانی غیرانتفاعی از بازار حذف شدند و به جای اونها بانک‌ها تبدیل به وام‌دهندگان اصلی برای خرید مسکن شدند. و این همزمان بود با دوران پذیرش یورو به همراه نرخ‌های بهره پایین در ایرلند که اینا اگه خیلی بخوام خلاصه بگم در کنار همدیگه مسکن رو تبدیل به کالایی مبادله‌ای برای سرمایه گذاری کرد و به بحران دامن زد. در حال حاضر سیستم مسکن ایرلند در تأمین یک خونه مغروم به صرفه و امن برای هزاران خانوار در این کشور که برای یک شرکت چند ملیتی بزرگ کار نمی کنند ناکامه. خلاصه با توجه به این تفاوت آشکار بین اعداد و ارقام اقتصادی ایرلند و واقعیت زندگی مردم این کشور، یک اقتصاددان به نام آقای پال کروگمن پیشنهاد داد معیارهای تازه‌ای برای بررسی این بهشت‌های مالیاتی مثل ایرلند باید استفاده بشه و اسم این اقتصادها رو هم گذاشت اقتصادهای لپراکان. لپراکان هم بگم براتون در حاشیه که یک موجود خیالی و اساطیری ایرلندیه که در قصه‌های ایرلندی میگن اگر رنگین کمون رو شما دنبال بکنی و بری به اون نقطه شروع رنگین کمون، این لپراکان اونجا نشسته با یک ظرف پر از طلا و رنگین کمون داره از دل اون میاد بیرون. بنابراین اقتصادهای لپراکان یک جور اشاره طعنه‌آمیز به فانتزی بودن آمار و ارقام‌های اقتصادی در ایرلند که ریشه چندان محکمی ندارن. بگذاریم. این آقای پال کروگمن پیشنهاد داد که برای درک بهتر اقتصاد ایرلند باید از درآمد ناخالص ملی یا GNI استفاده بکنیم. این معیار سودهایی رو که به مالکان خارجی تعلق میگیره رو حذف میکنه و به خونسا کردن اثر شرکت‌های چند ملیتی بزرگ در آمار اقتصادی ایرلند کمک میکنه تا سنجش بهتری از رشد ناشی از این سیاست‌ها در ایرلند به دست بیاریم. اما همچنان مشکلش اینه که اون شرکت‌هایی که داخل ایرلند بودند رو حذف نمی‌کنه. برای رفع این مشکل هم یک چیز تازه به نام GNI Star یا GNI ستاره، این درآمد ناخالص ملی با یک ستاره در کنارش، معرفی شد که معیاریه که این شرکت‌ها رو هم حذف می‌کنه تا دیگه به یک نتیجه ملموس واقعی برسیم. جواب نهایی و خلاصه این راه حل همینه که اقتصاد ایرلند به طور قابل توجهی کوچکتر از اون چیزیه که ارقام سنتی در سراسر جهان نشون میدن. با این معیار جدید یعنی GNI Star در سال 2019 ایرلند از نظر سرانه درآمد ناخالص ملی در رتبه 8 در اروپا قرار داشت، نه رتبه 2 پشت سر لوکزامبورگ. همچنین مصرف فردی واقعی هم یک معیار دیگه است که واقعیت ایرلند رو به ما نشون میده، که در واقع این هم جمع مصرف خانوارها و هزینه‌های مصرفی دولت و در این هم ایرلند بسیار پایین تر از حد انتظاره. با استفاده از این معیار در سال 2019 ایرلند 12 کشور اتحادیه اروپا بوده. خلاصه این که ایرلند ثروتمندترین کشور جهان نیست. اگر به ایرلند سفر کرده باشید یا از کسانی که به ایرلند سفر کردند بپرسید، قطعاً به شما خواهند گفت که دوبلین نه فقط سنگاپور اروپا محسوب نمیشه، بلکه حتی نزدیکش هم نیست. البته ایرلند به نسبت 30 پیش بسیار مرفه تره و خیلی 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 زیاد پیشرفت کرده، اما آمارها تا حد زیادی میزان این رفاه رو درست نشون نمیدن. در ایرلند مصرف به ازای هر نفر کمتر از بریتانیاست و در این معیار این کشور خیلی بیشتر شبیه نیوزیلند و اسرائیل و ایتالیاست تا اینکه شبیه آمریکا و سوئیس و نروژ باشه. اما صرف اینکه ما الان درک بهتری از این اعداد گمراه کننده داریم نباید به یک گمراهی دیگه منجر بشه. ایرلند با برنامه ریزی و اصلاحاتی که کرده نسبت به سال 1990 بسیار پیشرفت کرده و مردمش از جامعه‌ای فقیر به کشوری متوسط تبدیل شدند و اگرچه سنگاپور نیستند و مثل نروژ تو پول غرق نشدند، اما زندگی شهروندان ایرلندی بسیار راحت‌تر از قبل و در این هیچ شکی نیست. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. در کنجکاو من هر 2 یک بار یکی از اخبار جاری در جهان رو پیدا میکنم و پی میگیرم و با هم در اون قدری کنجکاوی میکنیم تا درک بهتری از وقایعی که جهان اطراف ما رو شکل میده داشته باشیم. اگر شما هم چیزی در اخبار روزانه و اطرافتون میبینید و میشنوید که فکر میکنید زمینه‌های جذاب و پنهانی در اون قرار داره، لطفاً اون رو در بخش نظرات اپلیکیشن کاست باکس یا راه‌های ارتباطی رادیو فردا برای من ارسال کنید. از همین راه ها همچنین میتونید نظراتتون رو راجع به آنچه که در این پادکست شنیدید هم با من به اشتراک بگذارید. قسمت بعدی پادکست کنجکاو 10 مهر ماه منتشر خواهد شد. تا اون موقع مراقب خودتون باشید.